میخوان در مورد کاری که خودشون انجام میدن چاپ کردن. ولی ما اومدیم برای اول با همه کسایی که تو این حوزه کار کردن تو افغانستان درخواست کردیم که مقاله بنویسن در مورد پروژه هاشون.
خانم نوشادی میافزاید که در طی بیشتر از 12 سال گذشته نهادهای مختلف فرهنگی و محصلین از خارج افغانستان به دنبال این چنین کتاب بودند که تاکنون در دسترس ما قرار نداشت. مسئولین یونسکو میگویند که این کتاب فعلا تنها به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است و تلاش ها جریان دارد تا پایان سال 2016 میلادی به زبان های ملی افغانستان نیز ترجمه شود. در این کتاب تاکید روی حفاظت از آثار باستانی موجود در معدن مس عینک لوگر، آبدهای تاریخی غزنی، هرات، بلخ و منار جام در غور و 8 آبده معروض به خطر جهانی یونسکو در بامیان صورت گرفته است. کتاب زنده نگه داشتن تاریخ با دو پیشگفتار توسط خانم ایرنا بوکوا، رئیس عمومی یونسکو و محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نگاشته شده است. رئیس جمهور غنی در این مقدمه نقش فرهنگ را در بازسازی افغانستان برجسته و با اهمیت خوانده است. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید:
در این کتاب تمام موضوعات عمده و اساسی را در نظر گرفته، به خصوص آثار باستانی بامیان که در مرکز ولایت بامیان هست. این سر هر موضوعش بسیار دقیق کار کرده که من متأکید هستم هر کتابی که نشر شود باعث معرفی بیشتر و موضوعات میشه که به توریست‌ها را توجهش جلب بکنه.
فصل پنجم این کتاب به صورت کامل به میراث‌های جهانی معروض به خطر یونسکو در ولایت بامیان اختصاص یافته است. نویسندگان در این فصل روی چگونگی تخریب دو مجسمه عظیم بودا توسط طالبان در بامیان و توجه به مرمت و حفاظت 8 ساحه میراث‌های جهانی در این ولایت تاکید کردند. مجتبی میرزایی، مرمتکار افغانی الاصل آلمانی که این کتاب را مطالعه کرده است، میگوید:
من فکر می‌کنم این تنها کتاب علمی تحقیقاتی که همین دستاوردهای چندین سالی که یونسکو در افغانستان فعالیت داشته از یونسکو خارج شده، فکر می‌کنم خیلی خوب است که ساحه‌ای که در معرض خطر است روی از این قضیه خیلی کار کردن، توجه کردن.
آقای میرزایی با اظهار نگرانی از وضعیت بد رواق‌های مخروبه مجسمه‌های بودا می‌افزاید که این رواق‌ها با آنکه تحت حفاظت یونسکو قرار دارند، اما نیاز به توجه بیشتر و تحکیم کاری زود هنگام دارد. رضا ابراهیم، یکی از فرهنگیان بامیان و استاد رشته توریسم در پوهنتون این ولایت، میگوید:
نکات آسیب پذیر در کتاب حتما بیشتر برجسته شده، نکاتی که در معرض خطر هستی توجه جهانیان را، توجه حکومت افغانستان و حکومت محلی را و مردم را برای حفظ میراث ها و آبدات تاریخی و فرهنگی در افغانستان یک بار دیگر معطوف خواهد کرد.
پروفسور مایده، استاد شرق شناسی در پوهنتون سرماکوی ژاپن، یک از نویسندگان این کتاب است. وی در مباحثش درباره نقش طبیعت در آینده میراث‌های فرهنگی ملموس افغانستان و مرمت آبدهای جهانی در بامیان نظریه‌های مختلف ارائه کرده است. در طی 13 سال اخیر به شمول رواق‌های دو مجسمه تخریب شده بودا در بامیان، بخش‌هایی از بقایای شهر باستانی غلغله و گنبدهای تاریخی خواجه سبزپوش در مرکز ولایت بامیان مرمت شده است. فرهنگیان میگویند که گرچند کتاب‌های زیادی در مورد آثار باستانی افغانستان به طبع رسیده است، اما این کتاب تنها منبع موثق و جامعی است که آثار باستانی ادوار مختلف تاریخ و وضعیت کنونی این آثار در آن نگاشته شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، چون چه خبر هم شنیدین، امروز 4 جولای مصادف بر روز استقلال افغانستان است و در این رابطه در شهرهای مختلف ایالات متحده از این روز تجلیل به عمل می آید و با رسم گذشته می نزده. بیشتر همکار ما در برای گزارش ای روز در بیرون رفته بودن و در مورد معلومات میدن.
بله آقای آصفی، قسمی که شما گفتین امسال 240 سالگرد استقلال، البته ایالات متحده امریکا، شما لفظی اشتباه گفتین افغانستان. خب در ایالات متحده امریکا از ای روز به شیوه‌های مختلف تجلیل میشه. یکی از روش‌هایی است که مردم به عنوان روز ملی هست و از ای روز با تفریح و گرد همایی های فامیلی، اجتماعی و دوستانه گرد هم جمع میشن در پارک ها و در منازل این رو تجلیل میکنن. کباب خوری و پخت و پز و تفریح برای اطفال یک از سرگرمی ها هست. یکی از مناسبت هایی که در ایالات متحده آمریکا هر ساله برگزار میشه رسم گذشت تعدادی از نیروهای نظامی به صورت سمبولیک هست و همچنین تعداد از نهادهای مختلفی که در رشته های جامعه مدنی و همچنین در بخش های هنری کار میکنن با لباس های مختلف رسم گذشت میکنن از جاده اصلی که مقابل کانگرس هست. در شهر واشنگتن که پایتخت هست پارک ملی هست که بسیار بزرگ هست، بین ساختمان کانگرس ایالات متحده و همچنین بنای یادبود جورج واشنگتن هست. سایه سبز بسیار کلانی هست که در اینجا همیشه هر شب در شب سالگرد استقلال آمریکا مراسم آتشبازی ساعت 9 شب برگزار میشه. قبل از او اتاق های خرد برپا میشه، هنرمندا هستن، غذاهای محلی ایالات متحده آمریکا را برنمایش میگذارن، کنسرت های موسیقی مختلفی هست. بیشتر من رفتم دیدن کردم با اینکه باران تازه شروع شده بود، اما از ساعت 11 و نیم که تقریبا 4 ساعت پیش بود مراسم شروع شده بود، مردم به صورت پراکنده بودن، اما تعداد قابل توجهی نبود به خاطر باران، اما با وجود او هم تعداد زیادی می دیدیم. نقطه جالبی است که ایالات متحده آمریکا کشوری است که از ملت های مختلف در اینجا هست، یک کشور بزرگ مهاجرپذیر هست، از مردم مختلفی که در این شرکت کرده بودند با لباس های مختلف، مخصوصا یک تعدادشان با لباس و شلوار بیرق آمریکا به تن بود. یک نکته دیگه زیبا بود از کشورهای جنوب آسیا بود، اونا کلاهای به رنگ بیرق آمریکا به تن کرده بودند، بیرقای خرددشان بود و منتظر آتش بازی بودند. باران هم شروع شده بود اما در زیر باران قدم می زدند و این مسائل. یکی از مراسم های دیگه که به این مناسبت روز استقلال آمریکا برگزار میشه هر ساله مراسم سوگند وفاداری به شهروندی ایالات متحده آمریکا هست که تعداد از مهاجرین و پناهجویانی که در آمریکا به عنوان شهروند آمریکا پذیرفته میشن اونا را در یک روز که امروز باشه قرار میگذارن، در جاهای مختلف جمع میشن و این مراسم به جا میآورن. مراسم تشریفاتی هست اما بله. بیشتر به خاطر اینکه
سوگند خوردن و به اصطلاح پذیرفتن شهروندی ایالات متحده.
بله، با یکی از افغانایی که امروز شرکت کرده بود که با اونام پیشتر صحبت کرده بودم گفتن که تعداد در مقر بنای یادبود جورج واشنگتن در شهر الکساندریه ویرجینیا شرکت کرده بودن، تعداد از افغان ها موجود بودن، از سایر ملت ها بودن. بعد از مراسم سوگند پیکنیک بود، در تفلا بازی میکردن و این نشان میده که جامعه کثیرالملیت هست و یاد بود میآورن از استقلال آمریکا. و برنامه های خاص دیگه که گفتم آتش بازی هست که اگر باران شدت بگیره توان آتش بازی انجام نمیشه.
بله، آتش بازی مصنوعی خواهد بود. تشکر از گزارش شما محمد احمدی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، تو چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه گنج شایگان و گردانندگی محمد هاشم حبیب زاده خواهد باشین. اما پیش از او توجه کنین با خود این گزارش ای برنامه. یک کشتی ترکی حامل اموال امدادی برای غزه بعد از 6 سال به تعقیب عادی شدن رابط میان اسرائیل و ترکیه به اسرائیل رسیده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل مشنویم.
کشتی به نام خانم لیلا بیشتر از 10,000 تن مواد غذایی و بازیچه اطفال را همراه با البسه برای خانواده هایی که برای عید فطر در غزه آمادگی می گیرند با خود آورد. اورن روزنبلات معاون سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت
با تعقیب امضای توافقنامه بین اسرائیل و ترکیه 4 روز قبل این نشانه عملی کردن عاجل این موافقتنامه می باشد. از جانب حکومت اسرائیل مساعی خاص انجام یافت تا این روند تسریع گردد و برخی از این اموال تا فردا تحویل داده شود تا قبل از آغاز عید فطر به غزه مواصلت کند.
در این حال مقامات اسرائیلی شهر هبرون را در کرانه غربی در محاصره گرفتند تا در مورد یک سلسله حملاتی که از آنجا بر خاک این کشور صورت گرفته است تحقیقاتی را به اجرا درآورند. یکی از این حملات جمعه گذشته صورت گرفت که در آن یک تفنگدار فلسطینی بالای یک خانواده اسرائیلی که با موتر سفر می‌کردند آتش گشوده و مرد خانواده را از پا درآورده و خانم و اطفال او را مجروح کرد. بنی کالمنسن مسئول یک مدرسه مذهبی یهودی گفت:
هرگاه حکومت به این قادر نباشد که به مردم احساس مسئولیت بدهد، من از این حراس دارم که مردمان دیگر، مردمان بی تدبیر، بپا خیزند و در این صورت دست به اعمال خشونت آمیز بزنند. در این حالت مردمان عاجزی که خوف زدند، ممکن خشمگین شوند و دست به کارهای ناشایسته بزنند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه پاسخ حکومت را به این ارتباط چنین خلاصه کرد:
ما در یک جنگ دوامدار با دهشت افغانی مواجه می باشیم. این مجادله گاه سری و گاه فروکش می کند. ما به طرق مختلف به شمول اقدامات پرخاشگرانه که در گذشته اعمال نشده بود دست می زنیم.
نتانیاهو گفت اسرائیل تمام منطقه هبرون را که 700 هزار باشنده دارد در محاصره می کشد و از قریه‌ای که حمله کننده از آن آمده است اجازه کار باشندگان آن را به حالت تعلیق در می آورد و قوت‌های امنیتی را در امتداد جاده‌ها جابجا می کند تا آنها را مسئول سازد. روز جمعه اسرائیل 4 ساحه را در باریکه غزه بمباری کرده می گوید که از آنجا تندروان غزه حملات را بر ضد اسرائیل سازمان داده بودند.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم به حبیب زاده هستم با همکارم
حفیظ آصفی.
با برنامه امشب گنجشایگان در خدمت قرار داریم با امید ازی که آمد آمد عید خوشی های فراوان را با خود برمغان بیاره.
ولی در برنامه امشب گنجشایگان مهمان عزیز داریم. این مهمان آقای حبیب زاده فیلمساز جوان افغان است که خانم شهر بانو سادات نام دارن و یکی از آخرین کارهای جالب از اینا که دستاوردهای خوب هم داشت فیلم گرگ و گوسفند یا گرگ و میش است که در فستیوال کن در بخش دو هفته نشست با کارگردان ها جایزه را نصیب خود کرد.
بله
بله، از اون وقت تا ما در پیش ازی بودیم که خانم سادات پیدا بکنیم تا بالاخره
خودت تانیستی که امروز
بله من به کمک یک دوست تانستم رد پایشان را پیدا بکنم و به کمک تلفن اونا را پیدا کردم و اونا هم قبول کردن که مهمان برنامه ما باشن.
بله خانم سادات خوش آمدید میگم، تشکر ازی که دعوت ما را پذیرفتید.
سلامت باشید، شما تشکر
میکنم. خوش آمدین بعد از مدت طولانی. خب آخری کار شما، کار اولی نبود که جایزه گرفته باشه، درست است؟ چقدر شما را خوش ساخت، چقدر برتان خوشی و به اصطلاح یک نوع اعتماد به نفس آورد از جایزه گرفتین در این جشنواره مهم؟
والا خبر خیلی خوبی بود برای هر فیلمسازی، خیلی مهم است که فیلم به کدام جشنواره راه پیدا میکنه، به خاطر اینکه جدا از اینکه این جشنواره ها پرستیژ دارن، جدا از این جشنواره ها در واقع شروع موفقیت یک فیلم هستن، چه از لحاظ تجارتی و چه از لحاظ هنری، و برای کارگردان هایی که فیلم های اول و دومشون رو میسازن به عنوان فیلم ساز های جوان که تازه میخوان به اصطلاح پشت کار فیلم سازی رو بگیرن و فیلم سازی رو به طور جدی با ساخت فیلم های بلند شروع بکنن، خیلی مهم است، به خاطر که فیلم سازهای درجه اول مثل جشنواره کن، مثل جشنواره برلین، جشنواره ونیز، این فستیوال ها باعث میشه که در واقع نگاه های بیشتری را به طرف فیلم ساز، به طرف فیلم معطوف بکنه، که برای من چانس بسیار خوبی بود، هرچند من بار اول نبود، بار دومم بود که در جشنواره کن بودم و سال 2011 با فیلم کوتاهم به نام یک وارونه دقیقا در همین بخش دو هفته کارگردانان انتخاب شده.
متاسفانه صدای شما نمیرسه و گوش ما خانم سادات، شما صدای ما رو شاید بشنوین. بله
بله، صدای ما رو میشنوین. پرودوسر برنامه ما دوباره به شما زنگ میزنن تا رابطه ما دوباره برقرار شود. خب
روی خط هستن، کوش میکنیم. در صورت جالب هم هیسته که اونا شما قسمت هایی از ساوند یا صدای فیلم پیدا کردن که اونا با هم میشنویم و امیدوار هستم که تا چند لحظه اونا را دوباره با خود داشته باشیم.
بله، تا اون زمان که آقای صفی خانم سعادت پست خط داشته می باشیم. در مورد فستیوال کن معلومات را کنیم.
بله، فستیوال سینمای کن یکی از مهمترین جشنواره سینمای اروپا است در مجموع که در شهر کن فرانسه که در قسمت جنوبی فرانسه موقعیت داره برامفته.
یعنی در شهر برامفته و نامش هم برام شهر است.
کن به نام شهر است.
چی مانا کن؟
کن اسم خاص است.
خب.
اسم خاص است. اسم خاص به نام همون شهر. مثل که مثلا هالیوود یک ناحیه است، یک محله است در امریکا. و این جشنواره قسمت های مختلف داره. یکی بخش های رقابتی جشنواره هست و هم نوع نگاه هست در که به کارگردانانی که اولین بار فیلم بلند خود میارن به اون جایزه میشه و هم هفته کارگردانان جوان است. دوباره روی خط هستن خانم صادق، صدای ما رو میشنوین؟ کمک بلند صحبت کنین. آخ روزه رو افطار کردین حتما.
بله حتما.
بسیار خوب شد. در صورت اگه اجازه بتین که یک قسمتی از ساوند فیلم شما را که ما به دست آوردیم با هم بشنویم، بعد بریم مستقیم روی فیلم صحبت بکنیم، روی فیلم شما.
بله حتما.
گروه کشمی که هسته این سری دو پایی را میگرده و هر کس که پیسدار بوده جبرکار بوده شب یک دانه این مبره ده به سری کده مبرخو
خبی امو صحنه یا به اصطلاح تریلر فیلم گرگ و گوسفند است که بله. یکی از ساخته های خود خانم سادات است.
بله و این فیلم جایزه گرفته. میپرسیم به ای شما این فیلم چی وقت شروع کردین؟ ما قسمت هایش آقای حبیبزاده ما شما دیدیم بسیار از یک ساخت مقبول، حرکت کامره، صحنه پردازی ها و اکت یا بازیگری هنرپیشا واقعا جالب است. واقعا شروع کنین خانم ساده در مورد می فیلمتان صحبت کنین. خانم ساده
سادم؟
بله بله این حال میشنیم، بفرمایید.
سال 2008 من قرار بود که یک فیلم مستند بسازم و تقریبا تا دو سال من کارهای تحقیق فیلم انجام دادم. متاسفانه مشکل پیش آمد و پرسوناج فیلم من از دست دادم و در همون وقت بود، سال 2010 بود که پروژه به بخش سینی فونداسیون کن انتخاب شده بود.
بله.
بخش سینی فونداسیون کن بخشی هست که فیلمنامه های فیلمساز های جوانه که سر اولین فیلم و دومین فیلم بلندشان کار میکنن انتخاب میکنن و اینا رو برای 4 ماه یا 5 ماه اینا رو به پاریس دعوت میکنن تا اونا بتونن که پروژه رو به اصطلاح سر فیلمنامش کار بکنن، تهیه کننده پیدا بکنن، شرایط ساختش فراهم بکنن. سال 2010 من پاریس رفتم و در واقع در پاریس بود که تصمیم گرفتم که فیلم از حالت مستند به داستانی تبدیل بکنم و تقریبا ساخت این فیلم برای من 8 سال طول کشید و خب خیلی اتفاقای زیادی افتاد به خاطر که من قرار بود فیلم در افغانستان ثبت بکنم، منتها به خاطر وضعیت امنیتی نتونستم فیلم در افغانستان ثبت بکنم.
یعنی فیلم در بامیان ساخته نشده در افغانستان؟
نخیر، فیلم قرار بود در بامیان ساخته بشه، اما به خاطر شرایط امنیتی ما مجبور شدیم که بازیگرای فیلم از بامیان ببریم تاجیکستان و در یک قریه‌ای که تقریبا یک ساعت یک و نیم ساعت از دوشنبه فاصله داشت، در اونجا مجبور شدیم که یک قریه را بسازیم. 38 نفر بازیگرهای افغان
ولی جوانایی که قبلا سابقه بازیگری نداشتن.
اصلا نداشتن، حتی خیلی از بازیگرای فیلم حتی تلویزیون نداشتن، یعنی هیچ واقعا هیچ مفکوره‌ای نداشتن که قرار است چه کاری انجام بدن و برای اونام تجربه خیلی خیلی نوی بود بازی کردن در یک فیلم، سفر از یک قریه در بامیان به تاجیکستان در ساختن یک فیلم و
هزینه فیلم گپ شما را قطع میکنم. خب یک نفر بردن طبیعیه که بودجه هنگفت را ایجاب میکنه. پرودوسر این فیلم شما کی بود؟
پرودوسر یک خانم آلمانی بودن که در دنمارک زندگی میکنن به نام کاتیا ادومایت، که اینا یک کمپانی دنمارکی دارن، کمپانی فیلم دنمارکی دارن به نام ادومایت فیلم، که از سال 2013 این خانم مسئولیت پروژه رو به عهده گرفت به عنوان تهیه کننده و ما برای فیلم بیشتر از 25 تا فایننسر داشتیم و یک کراودفاندینگ انجام دادیم، یک کمپین انجام دادیم که در طول یک ماه $100,000 از تمام مردم دنیا، از 470 نفر که از کشورهای مختلف با $5، $10، $20، $100 به ما کمک کردند، ما تونستیم در یک ماه $100,000 که یک بخش کوچکی از هزینه فیلم شد جمع‌آوری بکنیم.
خب پول از جیب دوگاه مصرف شده بوده نهای سفی
این فیلم دنیایی است، یعنی قرار است اگر روز در ماهتاب یک فیلم زمینی در نشان بدن این فیلم شماست دیگه، ما زمینی ها
جمع‌آوری چگونه انتخاب کردین امی هنرپیشه ها را؟ آیا یک آزمایش گرفتین از اونا؟ چقدر چی تعداد هنرپیشه ها اشتراک کرده بودن؟ و درباره ازی هم بگوین که امی کودکایی که در فیلم نقش بازی کردن، هم دخترها هم پسرها، به گونه نقش بازی کردن که گویا تجربه کار هستند.
بسیار طبیعی.
بله. یکی از
طریقه
هایی که من در فیلم های کوتاه هم خیلی استفاده کردم و در فیلم گرگو گوسفند هم استفاده کردم، استفاده از نابازیگرها، از استفاده از کسایی هست که اصلا تجربه هیچ گونه بازی در فیلم، تلویزیون، تئاتر چگونه تجربه ای رو ندارن. بعد من سال 2000 بین سالهای 2001 و 2008 خودم در این قریه، در قریه خیلی خرد در بامیان همراه پدر مادرم اونجا زندگی کردم. بعد خیلی از مردمایی که در فیلم بازی کردن میشناختم، کسایی بودن که از قریه خود ما بودن، از خیشای آقای میا بودن، از خیشای پدر میا بودن، بعد بعضیشون هم نمیشناختم. من تقریبا از سال 2000 چند بگم 2012 بود که من تمام مکتبایی که از ولسوالی مرکز بامیان گرفته تا ولسوالی ورس و سیخان و یکاولنگ و ولسوالی های چهار طرف بامیان، در تمام مکاتب رفتم، دخترها رو دیدم، بچه ها رو دیدم. بعد من ازشون تست نمی گرفتم، تنها کاری که می کردم فقط از چهرهشون عکس می گرفتم و از بین 2000 و فکر می کنم 2000 الان دقیقا یادم نمیاد 2800 یا 2900 نفر دختر و بچه‌ای که انتخاب کردیم به فیلم، که فقط از روی چهره هایشان انتخاب شدن بدون اینکه ازشون تست ویدیو گرفته بشه، من 12 تا از این بازیگرها رو انتخاب کردم و بعد چون قرار بود که اینا رو از بامیان ببریم تاجیکستان و بعد آدم کلانسال هم کار داشتیم، رفتم امروی فامیلاشون گپ زدیم و پدر مادرای یا خواهر برادرای یا کاکا خاله و خیشای یارم کاست کردیم به فیلم و در واقع همه ای بازیگرا 38 نفر بازیگری که از بامیان به تاجیکستان برده شدن به خاطر ثبت فیلم، کسایی بودن که بار اولشون بود جلوی کمره قرار می گرفتن و حتی از قصه فیلم چیزی نمی فهمیدن. فقط 5 دقیقه قبل از ثبت هر صحنه من فقط براشون صحنه ها رو توضیح میدادم که در این صحنه قرار است جنگ بشه، در این صحنه شما با هم قصه میگید، در این صحنه شما که هم گپ میزنید، و حتی براشون مشخصا نمیگفتم که شما این گپ بزنید، شما این گپ بزنید. به خاطر این بازیگرها خیلی آزادی زیادی داشتن برای اینکه بتونن به اون طریقی که همیشه گپ میزنن، عادی گپ میزنن، مثل خودشان گپ بزنن. به خاطر همین بازی ها خیلی طبیعی اومد.
اول که گفتین که آزمایش نمیگیرین، ما دلمو خوش شد، گفتم والا برو یک چانس داریم باز. پس اون که پس یه اومد که چهرهاشون عکس برداری میکنین، پس گفتم نیوانه نشد.
از تیم تکنیکی خود بگوین، فیلم بردار و صدا بردار و مدیر عکس برداری، اینا خارجی ها بودن یا از افغان ها استفاده کردین؟
من تنها فردی که از افغانستان داشتن دستیار دو کارگردان بود که یکی از بهترین دوستان بودن به نام انتر هاشمی و بقیه گروه تماما کسایی بودن که از کشورهای اروپایی بودن، از دنمارک، فرانسه و کشورهای دیگه بودن. و بعد خیلی اتفاقی بیشتر گروه کاری من خانوم ها بودن. تاثیربردار من یک خانومی بود از بلژیم، تهیه کننده خانومی بود از دنمارک، خانم کتیا که گفتم، دستیارم یه خانومی بود از فرانسه، صدا بردارم یه خانومی بود از دنمارک، لاین پرودوسر یه خانومی بود از دنمارک. خیلی تصادفی ما یه گروهی از خانوما بودیم که گروه A ما، گروه اول ما خانوما بودن و گروه B ما کسایی بودن که از تاجیکستان استخدام شده بودن.
فرق العاده بسیار جالب. این خانوما یک جای با هم بودن و راحت فیلم با حساسیت خانوما تولید شده. ولی که نه تنها جالب است از دیدنش، نه شما فیلم بسیار با حساس. در مورد داستان فیلم شما نوشتین داستانه؟
بله.
خب اگه در مورد داستان کمی معلومات بدین.
خب در ابتدا قرار بود که من گفتم که فیلم قرار بود یک فیلم مستند ساخته بشه در مورد یک دکتر آمریکایی بود که اینا بیشتر از 40 سال در افغانستان زندگی کرده بودن، به زبان دری خیلی به فصاحت صحبت میکردن، گپ میزدن. قرار بود که من در مورد اینا فیلم بسازم و همین آقایی که به نام دکتر تامی لیدل یاد میشد، قرار بود که من اینا رو در سفر بدخشان همراهی بکنم. یا کسی بودن که مثلا در قریه‌های خیلی دور در افغانستان میرفتن، برای مردم آینک میدادن، مردم از چشماشون تداوی میکردن، عملیات میکردن. یا بعد من اینا رو از خیلی وقت پیش میشناختم و قرار بود فیلم مستند در مورد اینا بسازم. سال 2010 متاسفانه در یکی از سفرهایشان، تقریبا دو هفته قبل از اینکه من شوتینگ فیلم شروع بکنم، در یکی از سفرهایشان به نورستان در راه بازگشت بودن به طرف کابل که طالبا یا رو استاد کردن و خود این دکتر همراه تیمشون که شامل 9 نفر میشد تیرباران کردن، به خاطر اینکه گفتن یا تبلیغ مسیحیت میکنن. بعد از اینکه اینا کشته شدن من پرسوناژ فیلم از دست دادم و تصمیم گرفتم که فیلم از حالت مستند به داستانی تبدیل بکنم. بعد میخواستم در مورد یک دختری فیلم بسازم که در یک قریه در افغانستان، در یک قریه دوردست زندگی میکنه و مشکل چشم داره، مشکل بینایی داره، اما نه خودش میفهمه در این مورد و نه دیگران میفهمه. و این بر اساس تجربه خودم بود، چون من در واقع چشمای مطوری هست که از وقتی به دنیا آمدم، یعنی باید عینک بپوشیدم، اما من تا وقتی 18 سالم بود نمیفهمیدم.
بله.
تا 18 سالگی دنیا رو کاملا دیفوکس میدیدم.
بسیار خوب شد شما در این کم مدت چیزای ناخوشایند و خراب هیچ ندیدین اصلا.
دیدم، دیفوکس دیدم. و بعد همینطور که پروژه پیش میرفت و گفتم که تقریبا 8 سال طول کشید تا پروژه از مستند به داستانی آمد و پول جمع شد برای فیلم، گروه جمع شد، من خودم آماده شدم که فیلم رو ثبت بکنیم. بعد کم کم به این فکر کردم که نه، من علاقه ندارم به بیماری چشم بپردازم، من بیشتر به این علاقه دارم که در مورد بینش مردم صحبت بکنم، در مورد اینکه مردم افغانستان زندگی رو چطوری میبینن، زندگی در قریه های افغانستان که خود من تجربه 7 سال زندگی در یکی از قریه های خیلی دوردست بامیان دارم که فقط شاید 10 تا خانه در اون قریه زندگی میکردن، تجربه زندگی در اونجا داشتم. 7 سال اونجا مکتب خواندم، کلان شدم، تا 18 سالگیم در اونجا بودم. فقط سال 2008 بود که من برای اولین بار کابل آمدم. بعد میخواستم در مورد این چیزا، میخواستم در مورد زندگی روزمره مردم صحبت بکنم، در مورد اینکه مردم افغانستان چقدر به دنیا نگاه میکنن، چقدر به زندگی نگاه میکنن. و برای من خیلی جالب بود به خاطر که همیشه فیلمای میدیدم که با موضوع افغانستان است، توسط فیلمسازای افغانی و فیلمسازای خارجی ساخته شده، اما هیچ وقت من رابطه برقرار نمیکردم. همیشه به خودم میگفتم این افغانستانی که اینا در موردش گپ میزنن با اون افغانستانی که من تجربه کردم زمین تا آسمان خدا فرق داره. بعد همیشه به خودم میگفتم اینا چرا بازیگرایشون چرا طوری گپ نمیزنن که مردم در زندگی عادی گپ میزنن، طوری عکس نمیکنن که مردم عادی، یعنی واقعی بودنش همیشه زیر سوال میبرد برای من. بعد من خیلی دوست داشتم در مورد زندگی صحبت بکنم، در مورد اتفاقای خیلی ساده روزمره که در جریان زندگی روزمره میفته و در واقع فیلم درباره هیچی نیست اما درباره همه چی گپ میزنه.
من اعتقادات، طرز دید، خرافات و بله بله بسیار جالب. و شما گفتین که شما در ایران متولد شده این در تهران و بعد خیلی جوان آمدین کابل، تحصیلاتن در افغانستان کردین درست است؟
بله بله، من 11 سالم بود وقتی از سال 2001 ما جز اولین گروه مهاجرایی بودیم که از ایران برگشتیم افغانستان. در اون زمان من 11 سالم بیشتر نبود و تقریبا از سال 2001 تا الان من افغانستان زندگی میکنم. 7 سال در بامیان تا سال 2008، از سال 2008 تا الان در کابل.
و شما هنر سینما را، ببخشید آقای حبیب‌زاده، هنر سینما را در پوانتون کابل فرا گرفتین. مقدماتش درست؟
من سال 2008 وارد پوانتون کابل شدم، 3 سمستر درس خواندم ولی بعد الا کردم. اما من بیشتر تجربه فیلمسازی ما از دانشگاه کابل از هنرهای زیبا نمیدانم، بلکه از یک مؤسسه، یک ورکشاپ فرانسوی بود به نام آتلی وقان که اینا ورکشاپ برگزار میکنن در کشورهایی که سینما ندارن، مثل کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب آسیا و افغانستان که از سال 2004 فعالیت داشتن. بعد اینا سینما حقیقت رو درس میدن، سینما حقیقت رو تدریس میکنن و از سینما رو صحبت میکنن که داستانش، پرسوناژش، لوکیشنش، همه چیزش بر مبنای واقعیت و حقیقت است. من خیلی زیر تاثیر این سینما قرار گرفتم. مثلا 2008 من در یک ورکشاپی در کابل در سفارت فرانسه در این ورکشاپ شرکت کردم و در واقع سال 2008 و در اون ورکشاپ بود که من ایده ای که من میخوام فیلم بسازم و میخوام با گرایش سینما حقیقت فیلم بسازم در واقع اونجا بود که شروع شد.
تشکر.
بله، در مجموع فیلم گرگ و گوسفند داستانش سر چی میچرخه؟ در مورد چی هست؟ بالاخره چی رو میخوای ثابت بسازه؟
خب من میخواستم که یه قصه ای بسازم بر اساس همون 7 سالی که در بامیان زندگی میکردم، طریقه ای که مردم صحبت میکنن، طریقه ای که مردم قصه میگن و مثلا هر کسی که من میدیدم قصه‌گوهای خیلی خوبی بودن و چون این قصه ها افسانه ها حالت به اصطلاح نوشتاری نداشت و بیشتر حالت شفاهی بود، هر کس میتونست این قصه ها رو بگه و در هر باری که این قصه ها گفته میشد یک چیزی به قصه کم میشد یا اضافه میشد و همین باعث شده که مثلا در افغانستان، در مناطق روستایی افغانستان، حالا افغانستان مرکزی که من از افغانستان مرکزی هستم بیشتر در مورد اون میدونم، در افغانستان مرکزی یک عالم نسخه وجود داره از هر قصه و برای من خیلی جالب بود که این قصه ها چطوری، این قصه ها چه نقشی در زندگی مردم داره، در زندگی روزمره مردم داره. مردم به خاطر اینکه خب مردم افغانستان مرکزی مردمی هستن که محروم هستن، افغانستان مرکزی منطقه محروم هست نسبت به سایر مناطق دیگه، منطقه دیگه افغانستان، و مردم قوه تخیل بیشتری دارن و بعد چیزهایی رو که نمیفهمند سعی میکنن از طریق قصه برای اونا دلیل پیدا بکنن، از طریق قصه به خودشون توضیح بدن. بعد من خیلی زیر تاثیر این رابطه قصه و قصه در زندگی مردم بودم. میخواستم در مورد زندگی یک قریه در افغانستان مرکزی فیلم بسازم که چون حالا گرایش داشتم به سینمای کودک و در فیلم‌های کوتاه قبلی من بیشتر با موضوع کودکان، با موضوع اطفال فیلم ساختم، میخواستم که بیشتر در مورد زندگی اطفال در یک قریه در افغانستان مرکزی فیلم بسازم.
پس تصویری که نشان دادم میشه که میگن که گرگ دوپا هست و برای دوپا را میره و یک تصویر از یک چیز پشمالود نشان داده میشه که گویا یک هیولای هست، این صرف یک قصه است که یکی به اطفال گفته میشه؟
قصه برای من و شما بله قصه است، ولی برای مردمی که در افغانستان مرکزی زندگی میکنن واقعا باور دارن که یک همچین موجودی به نام گرگ کشمیر وجود داره. پدر مادر خود من باور دارم و خیلی قصه هایی هست بین مردم که کسایی هستن که این موجود رو دیدن در شب، در تاریکی شب، و میگم همین قسمتش برای من خیلی جالبه که مردم قصه هایی رو که میسازن باور میکنن و بعد این باورها در واقع خط قرمز ها رو در جامعه میسازه و به مردم میگه که چرا باید باور کنن، چرا نکنن. در واقع بنیادهای اصلی جامعه روستایی، جامعه افغانی رو میسازه. بعد مردم در افغانستان مرکزی واقعا باور دارن به قصه گرگ کشمیر، نه به عنوان یک قصه بلکه به عنوان یک موجود واقعی.
بله، آیا این فیلمتان در داخل افغانستان به نمایش گذاشته شده تا حال را؟
نه هنوز که به نمایش گذاشته نشده، من تا خوبی چیزا که کنسیدار گرفتم، ولی قرار هست که فیلم در انستیتوت فرانسه نمایش بخوره. منطقه بعد از اتفاقی که سال 2014 در انستیتوت فرانسه انتقالی که شد داخل سالن انستیتوت فرانسه یک کمی الان مشکل هست و تقریبا از سال 2014 هیچ برنامه گرفته نشده. به خاطر همین کمی نگرانی ها وجود داره، ولی تلاش داریم میکنیم که نمایش اولین نمایش فیلم در انستیتوت فرانسه برگزار بکنیم تا یکی دو ماه آینده.
بله بله، تشکر. یک جهان دست
یک سوال بسیار جالب امیر، من فکر میکردم زمانی که با شما صحبت میکردم خانم سادات، خانم رویا سادات خواهرشان، خانم کریمی، سارا کریمی، خانم شهربانو سادات، همه سینماگرای ما که در فستیوال های جهانی راه یافتن تعدادشون بیشتر از مردها و جوانای مرد افغان است که راه یافتن. واقعا به نظر شما بسیار عجیب نیست در یک جامعه مرد سالار آنچه در بیرون بیانگر واقعیت ها داخل افغانستان است خانم ها هستن، خانم های جوانی که این فیلم ها رو به نمایش گذاشتن؟
والا من تالا فکر نکردم الان که شما گفتید. بله بله، فکر میکنم جالبه، به خاطر اینکه شاید همین وضعیتی که خانم ها در افغانستان دارن باعث میشه که صراحت بیشتری پیدا بکنن، جرأت بیشتری پیدا بکنن برای اظهار نظر کردن در مورد مسائلی که همه در موردش اظهار نظر میکنن. در افغانستان همه کارشناس هستن، کارشناس همه امور، و همه به راحتی در مورد همه چیز اظهار نظر میکنن. و فکر میکنم که برای فیلمسازی در واقع یک نوع آزادی هست، یک نوع عصیان هست.
بله. و اونا خوبتر میتونن بگن. من میخواستم یک شوخی بکنم که شما او رو به عنوان شوخی بگیرین. میفهمین چربانوی عزیز که بودنه ها در افغانستان خوب میخوانن، بخاطر اینکه درست بخوانن چشمایشان با نخ میدوزن و در یک خلطه نگاه میکنن، و هر وقت اونا از دقیقت و از اندوه شروع میکنن بخواندن باز چشمایشان باز میکنن. شما این سفیرای ما، این دخترای جوانی که فیلم‌ها را میبرن به اطراف و در گزارش میدن در جهان، اینقدر از اوضاع اندوگین و غمگین شدن که مثل بودن سر خواندن آمدن و چی آواز
یعنی گیرای یعنی گپ تانا میزنین باز میگین که رواز شوخی بگیرین.
بله، تشبیه شما بود دیگه.
خواهش میکنم، چی تشبیه خوب است، خواهش میکنم خانم استاد، تشبیه بسیار شاعرانه و گوشهایی هم از موسیقی داره.
بله بله.
خب بخش آوازخوانی بودن رو صحبت کردین، ولی که جنگ میکنه درباره هیچ چیز نگفتین.
نه اون بستر از اون بخشش گپ نمیشه.
با امید ازی که تا حال خسته نشده باشین امروی ما خانم سادات، بیاین اگه آهنگ زیبای را با هم مشنویم، بعد از آهنگ باز هم سوالات داریم که از شما خواهد پرسیدیم.
یک آهنگ با هم مشنویم.
سبخت تیره من تر چراغ من است، زبخت تیره من تیره تر چراغ من است، زروزگار من آشفت تر دماغ من است، زبخت تیره من تا چرا من چراغ من است، ز روزگار من آشفته تن دماغ من است، ز بخت دیره من دیره تر چراغ من
دوستای عزیز، آهنگ زیبا رو شنیدین. برنامه گنج شایگان است. مهمان برنامه امشب ما شهربانو سادات، یکی از دایرکترها و یا کارگردانای فیلم های افغانی است. خانم سادات، فیلمتان، فیلم گرگ و گوسفند، چه مدتی را در بر گرفت از آغاز تا اکمالشه؟
منظورتون دوره
ثبت هست یا ثبت و ادیت و بالاخره
پری پروداکشن ها گفتین که یک مدت زیاد بود از آغاز فیلم برداری تا مراحل مونتاژ و بعدیش؟
بله، آغاز فیلم برداری پارسال بود، سال گذشته ماه در واقع کدام ماه جولای، و به مدت 4 هفته فیلم ثبت کردیم. بعد از اون من مستقیم از تاجیکستان پرواز کردم پاریس و ادیت فیلم شروع کردیم بلافاصله به مدت 14 هفته، و بعد از او 13 هفته دیگه سر صدا کار کردیم و سر رنگ و تیتراژ و زیرنویس و یا تا اینکه فیلم در واقع 1 هفته قبل از اینکه فیلم به جشنواره کن بره ماه می
صدا مستقیم شما برداشته بودین یا بعدن دابینگ شد؟
نه، صدا مستقیم بود، صدا مستقیم بود، منتها سر 12 هفته‌ای که سر صدا کار کردیم بیشتر صدا گذاری فیلم بود.
بله،
من میخواستم یک سوال بکنم که خانم سادات اگر کمک روشنی بندازن که در افغانستان خود گفتن که ما در اینجا در ظرف 6 ماه کل فیلم تکمیل میکنیم، میکشیم در سینما میچره، فیلم شما چرا قدر زیاد وقت در فرق؟
ایتو بود که این پروژه کلن سنگک شده.
نیم خوب شد در صورت
واقعا میگم، یعنی هر چیز این پروژه، هر چیز این فیلم واقعا خیلی بیشتر از حد معمول طول کشید، ولی به خاطر این هم بود که یکی دلایلش این هم بود که خب مثلا فیلم هایی که به سبک فیلم های داستانی که به سبک مستند ساخته میشن، به سبک آلا با گرایش میشه گفت سینما حقیقت ساخته میشن، برخلاف آنچه که در تصویر دیده میشن از در وقت ساخت واقعا وقت بیشتری رو میبره. به خاطر اینکه مثلا ما تیک هایی داشتیم در دیگه فیلم های داستانی یا شاید کارگردان هایی باشن که مثلا 10 تا تیک میگیرن، 20 تا تیک میگیرن، نه برای یک برداشت، برای یک برداشت فیلم، ولی مثلا در این سبک فیلم سازی من بیشتر وقت و اکثر اوقات فقط 1 تیک داشتیم.
یعنی یک تیک داشتیم که قدر وقت گرفت اگر 10 تا میگرفت.
ولی یک تیک داشتیم، ولی یک تیک یک ساعته.
یعنی شما گفته سینماگرای فرانسه پلان سکانس داشتین، یک سکانس مهم، یک پلان سکانس فقط یک شات.
بله حتما یک چیز است که باید بگویم که حتما دستتان گرنگ است. در افغانستان یک اصطلاح است، خصوصا زمانی که با چینای کالاشویی زمانی که نبود که کالاشویی میکرد در ما میگفتن به پای فلانی شروع کنین، به خاطر که میگفت تیز پای است کالاشویی زود خلاص
میشه. خلاص میشه
دیگه از شما، من دستتان گرنگ است که زود خلاص نشده بود.
در مورد موسیقی فیلم، موسیقی متن فیلم چی رقم تهیه کردین؟ کیا با شما کار کردن؟
والا ما اصلا موسیقی متن فیلم نداشتیم و موسیقی اصلا استفاده نکردیم، تنها یک خواندن خیلی محلی که از یک خواننده ناشناس هست در نمیدونم 20 سال یا 30 سال پیش در افغانستان مرکزی ثبت شده که در وقت تیتراژ فیلم در انتهای فیلم استفاده شده و موسیقی متن به هیچ وجه استفاده نشده.
بله که البته نشه که صاحب از آهنگ پیدا شه، خدا نخواسته سر شما ریزه بکنه از پشتان پول بخواه.
کاش که پیدا بشه، به خدا من خیلی پشتشان گشتم.
در صورت
اونجا قانون کپی رایت در افغانستان نیست، زیاد نگران
نه، قانونش هست، متوجه باشین قانون کپی رایت داره هست، ولی کس
توجه نمیکنه،
دل اطاعت نمیکنه.
اصلا کسی خبر نداره.
مگه خبر هم نداشت ما خبرشان کردیم.
بله تشکر.
فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، خوشحال هستیم که شما را با خود داشتیم. اگر در رابطه با برنامه‌های بعدی، پروژه‌های بعدی، وی که این فیلم چقدر شما را کمک کرد به ساختن فیلم‌های بعدی، چقدر تهیه کننده‌های بیشتر را با شما آشنا ساخت، در این مورد صحبت بکنیم، وی که فیلم بعدی شما چی خواهد باشه؟
بله، خب این پروژه یک پروژه خیلی کلان بود از ابتداش، در واقع یک پروژه خیلی کلان بود با 5 فیلم داستانی بلند که این 5 فیلم هم میتونن به عنوان 5 تا فیلم جداگانه تلقی بشن و هم وقتی شما وقتی 5 فیلم ساخته بشه و شما 5 فیلم پی در پی ببینید، متوجه اتفاقهایی که متوجه ربطهایی بین این 5 فیلم خواهد شدید. بعد گرگ و گوسفند قسمت اول این در واقع چی میگن پنتالوژی بود،
پنتالوژی
و بله قسمت اول این پنتالوژی بود و فعلا من سر قسمت دوم این مجموعه کار میکنم که در واقع یک شخصیتی هست، شخصیت قدرت که در فیلم گرگ و گوسفند هست، در هر 5 فیلم در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف با یک شخصیت اما بازیگر متفاوت، با یک شخصیت داستانی مشابه ولی بازیگر متفاوت هست که روی یک شخصیت میچرخه و من قسمت دومش رو شروع کردم که قصه افغانستان دهه 80 هست، اواخر دهه 80 در کابل. فعلا درافت 3 فیلمنامه رو دارم، سر فیلمنامه کار میکنم و فیلم گرگ و گوسفند فکر میکنم تنها کمکی که میتونه به پروژه بعدی بکنه این هست که انشالله پروژه بعدی 8 سال دیگه طول نمیده.
امیدوار هستم ما هم.
بله منم خیلی امیدوار هستم که تا سال بعد بتانیم که فیلم قسمت دوم فیلم ثبت بکنیم و سال
پیش. پروژیسر های تهیه کنندگاه در حال حاضر دارین؟
بله بله، تهیه کننده هم خانم کتی ادومایت هستن که دو گوتفند رو تهیه کردن و تیم هم همون تیم قبلی هست که
یک شوخی کنیم. بله. کدام نفر میگه از کسی که تنبور میزد گفته بود که امی یک جایش قایم گرفتی و تنبور زده میری، چرا دست تا بالا نمیبرید رباب باره؟ گفته بود که ما جایش یافتیم. حالا خانم سادات هم پرودیسر یافتن که نکستوشتن خطا نخوره.
بله ما جایش یافتیم.
یا ای که شما به یک جای میرسین یا ای که پرودیسر ورشکست میشه و افلاس میکنه. در صورت شوخی میکنیم، بینایت خوشحال هستیم که شما را با خود داشتیم، برنامه جالبی بود، بر شما آرزوی موفقیت میکنیم،
شب خوش براتان آرزو میکنیم. فردا هم عید نیست، روز سیه و ماه رمضان است. تشکر از اینکه باز هم دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما بودین.
باز هم با برنامه یادی بعدی دار شما در تماس میگیریم، از پروژه های شما و پیشرفت پروژه های شما خود با خبر میسازیم. تشکر بسیار، شب خوش.
سلامت.